این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید 17 سالتونه. به جای اینکه فقط با شگفتی به آسمون نگاه کنید، یه حلقه مدرج ساده برمیدارید و زاویه خورشید رو اندازه میگیرید.
اون هم دقیقاً تو زمان ظهر.
آره، دقیقاً وسط ظهر. و بعد با استفاده از همون روابط هندسی ساده، عرض جغرافیایی دقیق شهرتون رو محاسبه می کنید، بدون هیچ تکنولوژی پیشرفته ای. ما امروز تو این کاوش عمیق روی مقاله اختصاصیمون تو سایت ایرانپدیا می خواهیم دقیقاً همین روند فکری ابوریحان بیرونی رو بررسی کنیم.
واقعاً ذهنیت عجیبی داشته. یعنی چیزی که تو این محاسبه هندسی برای من جالبه فقط خود اون اعداد نیستن. خب مکانیزم و نحوه تفکرشه. میدونی تو اون دوران روش علمی غالب همون روش ارسطویی بود.
یعنی همون نشستن تو اتاق و بحثای فلسفی؟
دقیقاً. دانشمندا تو اتاقشون مینشستن، با بحثای انتزاعی به نتیجه میرسیدن و حرف یونانیای باستان رو به عنوان یه حقیقت مطلق میپذیرفتن. اما بیرونی اومد و این رویه رو کاملا زیر سوال برد.
من تو مقالمون روی همین تغییر پارادایم خیلی تاکید داشتم. یعنی ببین، تفاوت نگاه بیرونی با بقیه مثل تفاوت کسیه که فقط نقشه رو حفظ کرده با کسی که خودش تو مسیر قدم میزنه.
تعبیر خیلی دقیقیه.
راستش مخالفت سرسختانه بیرونی با تقلید کورکورانه از ارسطو شبیه اینه که یه دانشجوی جوان و گمنام تو دنیای امروز بیاد و با جسارت تمام نظریات قطعی اینشتاین رو به چالش بکشه.
و تازه برای ادعاش مدرکم بخواد. چون وقتی ارسطو یه نظریه تو فیزیک میداد، بیرونی میگفت خب کو داده های فیزیکیت؟ اون معتقد بود تا چیزی با مشاهده مستقیم و آزمایش ثابت نشه، اصلا اعتباری نداره.
و دقیقاً به خاطر همین نیاز به اثبات فیزیکیه که محاسبه عرض جغرافیایی زادگاهش یعنی خوارزم انبرد معنا پیدا میکنه.
100%. اون با درک شیب زمین تونست موقعیت شهرش رو مشخص کنه. این اتکا به داده‌های ملموس به جای تعصب کورکورانه، خب یه انقلاب فکری بود که قرنها جلوتر از رنسانس غرب اتفاق افتاد.
جالب اینجاست که این ذهنیت داده محور اصلاً به علم نجوم و ریاضیات ختم نشد. وقتی شما وسواس اندازه‌گیری عینی داشته باشید، این رویکرد رو به همه چیز تعمیم میدید، حتی انسانشناسی.
آره، ولی خب وقتی مجبور شد با لشکرکشی‌های نظامی محمود غزنوی به هند بره، این عینیت‌گراییش به شدت در معرض آزمایش قرار گرفت.
اتفاقا سوالی که من تو مقاله مطرح کردم همین تضاد عجیبه. چطور فردی که با یه ارتش جنگ طلب همراه شده تونسته به جای نگاه فاتحانه اثر کاملا بیطرفانه مثل کتاب تحقیق مال هند بنویسه؟
شرایط به شدت بیرحمانه بوده. ببین، معمولا وقتی یه دانشمند با ارتش فاتح همراه میشه، نوشته‌هاش هم ناخودآگاه سوگیری همون فاتحان رو پیدا میکنه، یعنی توجیه حمله و نگاه از بالا به پایین.
اما بیرونی یه رویکرد کاملا متفاوتی رو در پیش گرفت. اون حتی به مترجم‌های نظامی هم اکتفا نکرد.
آره، نشست زبان سانسکریت رو به طور کامل یاد گرفت.
واقعا بی‌نظیره. یعنی یاد گرفت تا بدون هیچ واسطه و فیلتری داده‌های دست اول از فرهنگ هند به دست بیاره.
این یادگیری زبان در واقع ابزار اون برای دور زدن روایت فاتحان بود. ما تو مقاله ایرانپدیا این ویژگی رو جهانبینی باز نامگذاری کردیم. خب اون باورهای هندوها رو به عنوان یه بیگانه متخاصم بررسی نکرد.
بلکه اونا رو با یه دید کاملا محققانه کنار فلسفه یونان و اسلام قرار داد تا الگوهای مشترک تفکر انسانی رو پیدا کنه.
دقیقاً. اون نشون داد که پایبندی به دین خودش که مسلمان معتقدی هم بود اصلاً مانع آزاداندیشی و همدلی فرهنگی نیست.
این ترکیب واقعا تو تاریخ علم کمیابه. یعنی دقت بیرحمانه و منطقی یه ریاضیدان در کنار وسعت دید یه انسانشناس. احتمالاً به همین دلیله که تونسته تو طول عمرش حدود 180 اثر علمی خلق کنه.
گستردگی همین آثاره که دلیل اصلی شهرت جهانیش به عنوان یه استاد جاودان است. وقتی مجسمه اونو تو مقر سازمان ملل تو وین اتریش میبینیم یا میفهمیم دامنه‌ای تو کره ماه به نامشه، متوجه میشیم اینا افتخارات محلی نیستن.
قطعا نیستن. یه ادای احترام به یه رویکرد جهان شموله.
و روز بزرگداشتش تو 13 شهریورم فقط یه یادبود تاریخی نیست، بلکه خب جشن گرفتن همین تفکر انتقادیه.
و این ما رو به یه فکر اساسی برای شما که دارید گوش میدید میرسونه. به این موضوع فکر کنید که اگر بیرونی با اون امکانات محدود قرن 4 هجری تونست دانش یونان و هند و جهان اسلام رو ترکیب کنه و به چنین دستاوردهایی برسه، خب ما تو عصر اینترنت و هوش مصنوعی چه بهونه‌ای برای موندن تو حباب‌های بسته فکری خودمون داریم؟
واقعاً بهونه‌ای نداریم، خیلی جای فکر داره.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپیدیا نیز همراه ما باشید.